تصور کنید نشستید و دارید حساب بانکیتون رو چک میکنید و یهو متوجه میشید که دستیار هوش مصنوعی شما نه تنها تقویم کاری امروزتون رو تنظیم کرده،
که خب این کار همیشگیشه.
دقیقاً کار همیشگیشه، ولی این بار خودش کاملا مستقل تصمیم گرفته با پول شما از اینترنت خرید کنه
یا حتی سرمایه گذاری کنه.
آره، بدون اینکه هیچ هشداری روی گوشی بیاد یا شما هیچ دکمه تاییدی رو فشار داده باشید.
عجیبه واقعا.
ولی خب ترسناکترش اینجاست که تو همون لحظه‌ای که این ربات هوشمند داره پولهای شما رو جابجا میکنه، سیستم عاملی که این هوش مصنوعی داره روش اجرا میشه به خاطر یه خطای برنامه نویسی پنهان درهای پشتی خودش رو برای هکرها باز گذاشته.
یه فاجعه تمام عیار.
سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق ما گوش میدید. ما امروز رفتیم سراغ گزارش تکن تک ریپورت یا همون تکن تک ریپورت. یه پرونده قطور از اتفاقات تکنولوژی و اقتصاد که راستش نشون میده آینده خیلی سریعتر از چیزی که فکر میکنیم داره رخ میده.
سلام. راستش نکته‌ای که تو بررسی منابع امروز برای من خیلی جالب بود اینه که ما دیگه با یه سری اخبار مجزا و پراکنده روبرو نیستیم.
یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، وقتی شما جریانای مالی عظیم تو بازار رمزارزها رو میذارید کنار خودمختاری مالی هوش مصنوعی و بعد اونا رو با آسیب‌پذیری‌های زیرساختی لینوکس ترکیب می‌کنید، متوجه یه چیزی میشید.
چه چیزی؟
اینکه ما داریم یه سیستم به شدت در هم تنیده می‌سازیم. هدف ما تو بحث امروز اینه که این لایه‌های رویی اخبار رو کنار بزنیم و اون مکانیزم‌های پنهانی رو پیدا کنیم که این رویدادها رو به هم وصل می‌کنن.
خب پس بیا از پول شروع کنیم، چون می‌دونی در نهایت همه این تکنولوژی‌ها حول محور اقتصاد می‌چرخن.
قطعاً همینطوره.
ما تو بازار رمز ارزها شاهد یه برخورد تمام عیار بین احساسات سرمایه‌گذارها و واقعیت‌های کلان اقتصادی بودیم. طبق گزارش‌ها از 10 ژوئن تا 1 جولای همین سال 2026 یه خروج سرمایه وحشتناک اتفاق افتاد.
آره، یه خروج بیوقفه.
دقیقاً، سرمایه گذارها حدود 2.7 میلیارد دلار پول رو از صندوق‌های ETF بیتکوین تو آمریکا بیرون کشیدن.
عدد واقعاً بزرگیه.
خیلی بزرگه. وقتی شما 10 روز متوالی میبینی سرمایه داره فرار میکنه، حس میکنی بازار داره فرو میپاشه. اما یهو تو 2 جولای همه چیز متوقف شد و مسیر کاملا برگشت.
ورق برگشت عملا.
آره، 221 میلیون دلار سرمایه تازه فقط تو یه روز به این صندوق‌ها تزریق شد. این پول قیمت بیت کوین رو از 59 هزار دلار شلیک کرد به بالای 62 هزار دلار.
خب این همون نقطه جالبیه که باید تحلیلش کنیم.
آره، سوالم همینه. نهادهای مالی وال استریت بر اساس چه منطقی تو عرض 24 ساعت تصمیم میگیرن که ترمز فرار رو بکشن و دوباره شروع کنن به خریدن؟
ببین، پاسخ این سوال اصلا تو نمودارهای خود بیت کوین نیست. راستش رو بخوای باید اونو تو گزارش‌های دولتی آمریکا جستجو کنیم.
یعنی اخبار اقتصادی؟
دقیقاً. وال استریت همیشه چند قدم جلوتر از زمان حال رو معامله میکنه. تو اون بازه زمانی ما شاهد انتشار گزارش‌های ضعیف از بازار کار آمریکا بودیم.
همون داده‌های اشتغال که نشون میداد اقتصاد داره سرد میشه؟
آره، همونا. حالا مکانیزم این ارتباط چطوری کار میکنه؟ وقتی بازار کار ضعیف میشه، سرمایه‌گذارای کلان بلافاصله پیش‌بینی میکنن که فدرال رزرو، یعنی همون بانک مرکزی آمریکا،
مجبور نرخ بهره رو بیایه پایین که جلوی رکود رو بگیره.
احسنت. کاهش نرخ بهره یعنی وام گرفتن ارزان‌تر میشه، نقدینگی تو دست مردم و شرکت‌ها بالا میره و خب این پول‌های مازاد معمولاً کجا میرن؟
به سمت دارایی‌های پر ریسک‌تر اما با بازدهی بالاتر، مثل بیت کوین.
دقیقاً.
خب پس وال استریت اخبار بد اقتصادی رو به عنوان یه سیگنال مثبت برای چاپ پول تفسیر می‌کنه، ولی یه چیزی اینجا هست. تو این گزارش من شاخصی رو می‌بینم به اسم ترس و طمع.
آره، شاخص معروفیه.
با وجود این ورود سرمایه تو 2 جولای، بازار هنوز تو وضعیت ترس شدید یا همون اکستریم فیر قرار داشت. این یه تناقض نیست؟
چطور؟
خب وقتی همه میترسن، چرا یه صندوق بزرگ باید پولش رو برداره بیاره تو بازار؟
خب ببین، این رفتار برای معامله‌گرای خرد یا همون آدمای عادی متناقض به نظر میرسه، اما برای نهادهای مالی نه.
یعنی اونا ترس رو جور دیگه ای میبینن؟
آره دیگه، مکانیزم بازار اینطوریه که شما زمانی بیشترین سود رو میبری که بتونی یه دارایی رو تو کف قیمت از دست آدمای وحشت زده بخری.
آها، پس شاخص ترس شدید برای وال استریت مثل حراج بلک فرایدی میمونه.
دقیقاً بهترین تشبیه بود، حراج بلک فرایدی. شاخص ترس شدید معنیش اینه که فروشنده های احساسی دارن سبداشون رو خالی میکنن و قیمت ها به زیر ارزش ذاتی رسیده.
منطقیه.
با این حال خب باید واقع بینم باشیم. طبق تحلیل های کلانی همین گزارش، برای اینکه بیت کوین بتونه سقف‌های قیمتی نجومی جدیدی رو ثبت کنه، نیازمند ورود چقدر پوله؟ حدود 1 تریلیون دلار سرمایه جدید.
1 تریلیون دلار؟
آره. برای اینکه مقیاس این عدد رو متوجه بشیم، باید یادآوری کنم که تو کل چرخه سعودی 2020 تا 2021 مجموع پولی که وارد بازار شد حدود 700 میلیارد دلار بود.
خب، من دقیقا میخوام روی همین عدد 1 تریلیون دلار دست بذارم و یه چالشی رو مطرح کنم.
بفرما.
شما میگی ما به 1000 میلیارد دلار پول تازه نیاز داریم. خب پولی که تو 2 جولای وارد شد چقدر بود؟ فقط 221 میلیون دلار. اگه این دوتا عدد رو روی یه نمودار بذاریم، اون ورود سرمایه اصلا به چشمم نمیاد.
راست میگی، خیلی کوچیکه.
خب پس آیا این مقدار پول اصلا اهمیتی داره؟ یا ما داریم یه قطره آب رو توی بیابون خشک بیش از حد بزرگ نمایی میکنیم؟
ببین، حق با شماست که از نظر ریاضی این عدد تو برابر 1 تریلیون دلار خیلی کوچیکه. اما تو بازارهای مالی شما گاهی به حجم نگاه نمی کنی.
پس به چی نگاه می کنی؟
به تغییر مومنتوم یا همون شتاب تغییر. وقتی 2.7 میلیارد دلار به صورت متوالی داره خارج میشه، یه سد روانی ایجاد میشه. هیچ کس نمیخواد اولین نفری باشه که دوباره وارد بازار میشه.
آها،
این 221 میلیون دلار حکم اولین ترک ها رو روی اون سد روانی داره. تازه این پول از طرف آدمای عادی با گوشی های موبایلشون نیومده.
از طرف صندوق های ETF اومده.
دقیقاً، یعنی یه تصمیم گیری سازمانی پشتش بوده که میگه از نظر ما کف قیمت همینجاست. این همون سیگنالیه که بقیه مؤسسات مالی منتظر دیدنش بودن.
بسیار منطقیه. پس ما عملا شاهد بازگشت آروم جریانهای مالی سازمانی هستیم.
یهاره.
اما بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم، چون نحوه خرج شدن این پولها هم داره یه انقلاب اساسی رو تجربه میکنه.
به شدت.
چی میشه اگه ما وارد دنیایی بشیم که توش مدیرای پورتفولیو و انسانها دیگه تنها تصمیم گیرنده های مالی نیستن
و هوش مصنوعی جاشون رو بگیره؟
آره، بر اساس گزارش امروز تو همین سال 2026 عواملی که ما بهشون میگیم عوامل هوش مصنوعی یا AI agents بیش از 140 میلیون تراکنش مالی روی شبکه‌های بلاکچین انجام دادن.
عدد خیره کننده است، 140 میلیون.
ارزش این تراکنش‌های کاملا خودکار رسیده به 43 میلیون دلار. یعنی ما دیگه درباره یه چتبات حرف نمیزنیم که مثلا به شما بگه چه لباسی بهت میاد.
نه، این چتبات خودش مستقیما هزینه لباس رو پرداخت کرده.
دقیقاً. حالا سوال اینه، چطوری؟
اینجاست که درک زیرساختای نرم افزاری اهمیت پیدا میکنه. این عوامل هوش مصنوعی چطوری تونستن این کارو بکنن؟ پلتفرمایی مثل سی سی پیمنت یا همون سی سی پیمنتس وارد بازی شدن.
خب اینا چی کار میکنن؟
اینا یه سری API یا رابط برنامه نویسی ارائه کردن که این خلع رو پر میکنه. برای اینکه شما شنوندگان عزیز خوب متوجه بشید، API مثل یه مترجم و یه پل عمل میکنه.
چون هوش مصنوعی زبون بلاکچین رو به صورت پیش‌فرض نمیفهمه، درسته؟
آفرین. هوش مصنوعی فقط یه مدل زبانیه. اما این API ها به مدل هوش مصنوعی میگن ببین، اگه میخوای فلان سرویس رو بخری، فقط کافیه این خط کد رو با مبلغ و آدرس گیرنده به من بدی.
و بعد خودش تبدیلش میکنه به تراکنش.
دقیقاً. من خودم اونو به یه تراکنش رمزنگاری شده تبدیل میکنم و روی کیف پول اجرا میکنم. این اتصال مستقیم مدل های زبانی به درگاه های پرداخت باعث این انفجام 140 میلیونی تو تراکنش ها شده.
خب وقتی من به این موضوع فکر میکنم، برام مثل اینه که شما یه کودک نوپای فوق‌العاده باهوش رو با یه کیف پر از پول رها کنید توی شهر شلوغ تا برای خودش بگرده.
تشبیه جالبیه.
خب بله. هوش مصنوعی میتونه اشتراک نرم افزارهای منو چمدید کنه، اما چالش اینجاست. فرض کن هوش مصنوعی من به خاطر یه سوء برداشت از دستوراتم شروع کنه به خرید کالاهای غیرقانونی،
یا اصلا توی کلاهبرداری پانزی پولی رو جابجا کنه.
آره، خب حالا تو دادگاه کی مقصوره؟ من که تو خونه خواب بودم، شرکتی که هوش مصنوعی رو ساخته یا اون پلتفرمی که API رو تامین کرده؟
ببین، این یکی از پیچیده‌ترین گره‌های حقوقی تو زمان حاضره. تو سیستم حقوقی کلاسیک ما چیزی به نام شخصیت حقوقی برای ماشین نداریم.
خب نه، ماشین که نمیتونه نیت مجرمانه داشته باشه.
دقیقاً. در حال حاضر از نظر قانونی تمام مسئولیت بر عهده مالکیه که کیف پول به نامشه.
یعنی من باید برم زندان؟
فعلا که آره. اما قانونگذارا هم میدونن که این رویه قابل دفاع نیست. به خاطر همینه که ما تو مناطقی مثل سینگاپور و سوئیس شاهد ایجاد یه سری محیط‌های آزمایشی قانونی هستیم.
منظورت همون regulatory sandboxes هست؟
آره همونا. تو این محیط‌ها دولت به شرکت‌ها اجازه میده این پرداخت‌های هوش مصنوعی رو توی بستر کنترل شده و ایزوله تست کنن.
که چی بشه؟
که همزمان حقوقدان‌های دولتی بر این تراکنش‌ها نظارت کنن تا ببینن اگه خطایی رخ داد قانون جدید رو باید چطوری بنویسن که هم جلوی نوآوری گرفته نشه و هم حقوق مصرف کننده و امنیت ملی حفظ بشه.
خیلی هوشمندانه است.
آره، و خب یکی از راهکارهای موقت فعلی هم اجبار به تایید دو مرحله‌ایه.
یعنی چی؟
یعنی هوش مصنوعی همه کارها رو تا مرحله آخر انجام میده، اما کلیک نهایی و تایید پرداخت باید توسط یه انسان زده بشه.
آها، ولی صبر کن. اگه قرار باشه من تک تک تراکنش‌ها رو خودم تایید کنم، خب اصلا چرا 140 میلیون تراکنش خودکار ایجاد شده؟ مشخصه که مسیر نهایی خودمختاری کامله دیگه.
آره، قطعاً هدف نهایی همینه.
و خب این موضوع ما رو میرسونه به یه چالش زیرساختی خیلی بزرگتر. اگه قرار باشه تو آینده نزدیک میلیون ها هوش مصنوعی تو هر ثانیه هزاران تراکنش خرد و کلان انجام بدن،
جاده‌ای که این ماشین ها روش حرکت میکنن باید ظرفیت این ترافیک رو داشته باشه.
دقیقاً. اینجاست که ما وارد نبرد بزرگ شبکه های بلاکچینی میشیم. اتریوم در برابر سولانا.
یه نبرد کلاسیک تو دنیای کریپتو.
آره. جوزف شالوم که از مدیرهای ارشد سابق بلک راک هست، اخیراً دفاعیات خیلی سنگینی از اتریوم داشته.
خب بحث اصلی این وسط بر سر مقیاس پذیری و امنیته. انتقاداتی که همیشه به اتریوم وارد بوده چی بوده؟ سرعت پایین و هزینه‌های بالا.
خب وقتی شخصی با سابقه مدیریت تو قولی مثل بلک راک میاد ازش دفاع میکنه، باید ببینیم داستان چیه. بیا اعداد رو برای شنونده هایی که دارن با ما این بحث رو دنبال میکنن کالبد شکافی کنیم.
عالیه، بگو.
اتریوم بیش از 900 هزار اعتبار سنج یا همون ولیدیتور داره و بیش از 1 میلیون توسعه دهنده دارن روش کار میکنن.
آمار خیلی بزرگیه.
آره، اما سرعت پایش چقدره؟ تنها حدود 30 تراکنش تو ثانیه و کارمزدهاش بسته به شلوغی شبکه میتونه بین 2 تا 10 دلار یا حتی خیلی بیشتر باشه.
و با این حال 60 میلیارد دلار سرمایه تو این شبکه قفل شده.
دقیقاً 60 میلیارد دلار. حالا تو سمت مقابل ما شبکه سولانا رو داریم. سولانا شاید فقط حدود 800 اعتبار سنج داشته باشه و 50 هزار توسعه دهنده.
خب
اما سرعتش خیره کننده است. تا 3000 تراکنش رو تو ثانیه پردازش میکنه. کارمزدش هم کسری از 1 سنت، یعنی تو حد 0.001 دلار. سرمایه قفل شدهش هم حدود 5 میلیارد دلاره.
اختلاف فاحشی تو کارمزد و سرعت دارن.
خیلی زیاد. حالا من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع سولانا رو بازی کنم. ببین، اگه من یه توسعه دهنده هوش مصنوعی باشم که میخوام رباتم روزانه 1000 تا تراکنش خرد انجام بده، اصلا چرا باید اتریوم رو انتخاب کنم؟
خب
اتریوم مثل یه کامیون زره پوش حمل پول میمونه که تو ترافیک سنگین گیر کرد و بنزین زیادی هم میسوزونه. در حالی که سولانا مثل یه قطار سریالسیر ژاپنیه. چرا نباید همه مسافرها سوار قطار سریالسیر بشن؟
ببین، این تشبیه کامیون زره پوش در برابر قطار سریالسیر کاملا گویای وضعیته.
اما بذار توضیح بدم چرا نهادهای مالی ترجیح میدن سوار همون کامیون کند و گرون قیمت بشن.
چرا آخه؟
پاسخ تو یه کلمه خلاصه میشه: تمرکز دادای واقعی. تو شبکه‌های بلاکچینی فقط تعداد نودها یا همون اعتبارسنج‌ها مهم نیست.
پس چی مهمه؟
اتریوم تو 3 تا بُعد کلیدی برتری بلا منازع داره: تنوع جغرافیایی، تنوع نرم افزاری و استقلال اقتصادی.
تنوع جغرافیایی یعنی چی؟
شو قطع کنه کل شبکه آسیبی نمیبینه.
منطقیه. اون یکی چی گفتی؟ تنوع نرم افزاری؟
آره، این از همه مهمتره. تو اتریوم اعتبار سنجه ها از چندین کلاینت یا نرم افزار مختلف، مثلا مثل گت یا نترمایند، برای اجرای شبکه استفاده میکنن.
خب فایده این تنوع چیه؟
مکانیزمش اینه که اگه یه باگ مخرب تو یکی از این نرم افزارها پیدا بشه و تمام نودهای استفاده کننده از اون از کار بیفتن، شبکه اتریوم متوقف نمیشه.
آها، چون بقیه نودهایی که از یه نرم افزار دیگه استفاده میکنن هنوز فعالن.
دقیقاً، اما تو شبکه‌های مثل سولانا این تنوع نرم افزاری تو این سطح وجود نداره. اگه یه باگ تو نرم افزار اصلی پیدا بشه، کل اون قطار سریع السیر از ریل خارج میشه و میسته. اتفاقی که تو گذشته هم براشون رخ داده.
راست میگی، قطعی شبکه داشتن.
خب شما وقتی 60 میلیارد دلار سرمایه داری، حاضر نیستی اونو روی شبکه قرار بدی که خطر توقف کامل داره.
پس در واقع ما داریم هزینه سوخت و کندی اون کامیون زره پوش رو میدیم تا مطمئن باشیم حتی اگه لاستیکاش پنچر بشه یا بهش شلیک کنن، باز هم تحت هر شرایطی به مقصد میرسه.
آفرین، دقیقا همینه.
توضیح خیلی قانع کننده ای بود. اما راستش این احساس امنیت ما چقدر واقعیه؟
منظور چیه؟
ببین، ما داریم میلیاردها دلار رو تو امن‌ترین شبکه‌های بلاکچینی قفل می‌کنیم و به هوش مصنوعی هم اجازه میدیم باهاشون کار کنه. ولی تمام این ساختارهای پیچیده دارن روی سرورها، رایانه‌ها و گوشی‌های اجرا میشن که سیستم عامل‌های آسیب‌پذیری دارن.
بله، اینجا وارد بحث امنیت میشیم.
دقیقاً. اینجاست که ما به بخش تاریک‌تر گزارش امروز می‌رسیم. ما در واقع داریم با اون کامیون زره پوش روی جاده‌ای رانندگی می‌کنیم که پر از مینه.
آها.
صحبت از یه بدافزاری به اسم آوالون یا همون آوالان و یه باگ به شدت خطرناک تو هسته لینوکس به اسم بد ایپول.
اجازه بده من با آوالون شروع کنم، چون نشون میده صنعت بدافزار چقدر تجاری و سازمان‌یافته شده.
بله حتما.
آوالون یه بدافزار جدیده که عمدتاً از طریق کمپین‌های فیشینگ پخش میشه. یعنی شما یه ایمیل کاری دریافت میکنی که کاملاً مشروع به نظر میرسه، روی یه فایل کلیک میکنی و بوم، سیستم شما آلوده میشه.
کلاسیک در این روش هک.
آره، اما ویژگی اصلی که آوالون رو ترسناک میکنه ساختار ماژولار اونه.
خب بر اینکه شنونده ها این ساختار ماژولار رو بهتر تجسم کنن، باید بگم این دیگه شبیه ویروس های قدیمی نیست که فقط یه کار مشخص رو انجام بدن.
نه اصلا.
این مثل یه گروه سارق حرفه‌ای میمونه که وارد خونه شما میشن، اما به جای اینکه سریعا تلویزیون رو بردارن و فرار کنن، وسط اتاق نشیمن یه کیف ابزار بزرگ و چند منظوره رو باز میکنن.
دقیقا همینه.
اونا اول نگاه میکنن تا ببینن شما چقدر ثروتمندید. اگه یه کاربر عادی باشید، ماژول سرقت رمز عبور رو فعال میکنن. اما اگه بفهمن وارد شبکه یه شرکت بزرگ شدن، ابزاراشون رو عوض میکنن.
یه توصیف کاملا دقیق بود. اونا تو محیطای شرکتی یه ماژول باجافزاری به اسم کراونیکس رو بارگذاری میکنن.
اوه، باجافزارها وحشتناکن.
خیلی. این ماژول میتونه کل پایگاه داده شرکت رو رمزنگاری کنه و درخواست میلیون‌ها دلار باج کنه. این سطح از انعطاف پذیری به هکر اجازه میده تا بیشترین سود ممکن رو از هر قربانی بکشه بیرون.
و نکته‌ای که نباید نادیده بگیریم اینه که یه همچین ابزار پیچیده‌ای تو دارک وب تنها با قیمتی بین 500 تا 2000 دلار به فروش میرسه.
باورت میشه؟ این یعنی هزینه ورود به دنیای جرایم سایبری پیشرفته به شدت اومده پایین.
آره، و هر فردی با کمترین دانش فنی میتونه به یه تهدید جدی تبدیل بشه.
دقیقاً.
اما راستش رو بخوای، چیزی که تو بخش امنیت سایبری این گزارش منو واقعاً نگران کرد، داستان بدافزارها نبود.
پس چی بود؟
داستان نقص تو خود سیستم عاملا بود. ما همیشه شنیدیم که لینوکس مستحکمترین و امترین سیستم عامل دنیاست، درسته؟
بله، همیشه به امنیتش معروف بوده.
خب، لینوکس همون جاده‌ای هست که سرورهای بانکی، شبکه‌های بلاکچین و حتی گوشی‌های اندرویدی ما دارن روش حرکت می‌کنن. اما باگی که اخیراً کشف شده و شناسه CVE 2026-46-2042 رو گرفته،
همون که بهش میگن بد ایپول.
آره، همون بد ایپول. این باگ تمام این تصورات رو به هم ریخته. چطور ممکنه تو سال 2026 یه باگ بتونه به یه هکر دسترسی کامل به ریشه یا همون روت سیستم رو بده؟
برای درک عمق این فاجعه ما باید مکانیزم ایپول تو هسته لینوکس رو باز کنیم.
خب ایپول دقیقاً چیه؟
ببین، تو سیستم عامل لینوکس برنامه‌های مختلف دائما در حال درخواست برای خوندن یا نوشتن اطلاعات روی فایل‌ها یا شبکه هستند. به این کار میگن عملیات ورودی خروجی یا همون IO. وقتی تعداد این درخواست‌ها بالا میره، سیستم عامل نیاز به یه مکانیزم داره برای مدیریت و صف‌بندی اونا تا بدونه کدوم برنامه منتظر کدوم داده است. خب این وظیفه بر عهده بخش ایپول هست.
پس مثل یه مدیر ترافیک عمل می‌کنه.
دقیقاً. حالا مشکل این باگ کجاست؟ تو نحوه مدیریت حافظه توسط ایپول رخ میده. یه هکر میتونه با ارسال یه سری درخواست‌های به شدت خاص و دستکاری شده سیستم مدیریت حافظه رو گیج کنه.
پس در واقع هکر یه عملیات فریب انجام میده. مثل اینه که شما وارد یه ساختمون فوق امنیتی بشید و برید سراغ متصدی پذیرش که همون ایپول هست.
خب
شما اونقدر درخواست‌های گیج کننده و متناقض بهش میدید که متصدی در اثر فشار و سردرگمی به جای اینکه فرم ورود شما رو تایید کنه، شاه کلید کل ساختمون رو که فقط دسترسی مدیر عامله به اشتباه میذاره تو جیب شما.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
و خب حالا شما میتونید به هر اتاقی که دلتون میخواد وارد بشید.
دقیقاً همین مکانیزم رخ میده. هکر با ایجاد این سرریز تو حافظه، کدهای مخرب خودش رو تو فضای از هسته سیستم عامل مینویسه که فقط و فقط باید در اختیار مدیر کل یا همون روت باشه.
و وقتی دسترسی روت گرفته بشه،
بازی تمامه. هکر میتونه تاریخچه لاگ‌ها رو پاک کنه و دفزار نصب کنه یا اطلاعات رو به سرقت ببره. اما بحران اصلی جای دیگه است.
کجاست؟
ببین که دنیای سرورهای ابری، مدیرای شبکه معمولاً پچهای امنیتی رو ظرف چند روز نصب میکنن. اما هسته لینوکس قلب تپنده میلیون‌ها گوشی اندرویدی تو سراسر جهان هم هست.
وای، آپدیت های اندروید.
دقیقاً. چرخه بروزرسانی تو اندروید یه فاجعه است. گوگل پچ رو منتشر میکنه، اما سازنده های گوشی ها مثل سامسونگ یا شیائومی ماها طول میکشه تا این آپدیت رو برای مدل های مختلف خودشون بهینه سازی و منتشر کنن.
این یعنی ما با میلیون ها دستگاه موبایل طرفیم که ماها در برابر این شاه کلید آسیب پذیرن
بدون هیچ دفاعی.
و این ارتباط ماجرا رو به نقطه بسیار حساسی میکشونه. ما تا اینجا فهمیدیم که پایه و اساس نرم افزارهای ما از جمله همین گوشیامون چقدر میتونه آسیب پذیر باشه.
درسته.
حالا بیا ببینیم وقتی ما محصولات هوش مصنوعی رو با عجله روی این زیرساختهای متزلزل سوار میکنیم چه نتایج عجیبی به دست میاد.
منظورت داستان گوگله؟
آره، گوگل اخیراً دستیار هوشمند جدید خودش یعنی جمینی رو به عنوان جایگزین تو سیستم عامل ماشینا همون اندروید اوتو فعال کرده.
بله، خبرش خیلی سر و صدا کرد.
اما این هوش مصنوعی که قراره به ما کمک کنه ظاهراً نمیدونه چه زمانی باید دست از گوش دادن برداره.
آره، این باگ یکی از نمونه‌های بارز عجله تو توسعه محصولات سیلیکون ولی هست. مشکل اینجاست که محیط داخل خودرو با محیط گوشی موبایل تفاوت‌های بنیادینی داره.
چطور؟
وقتی شما روی گوشی با جمینی صحبت می‌کنی، پردازش‌ها و نحوه بسته شدن میکروفون بهینه‌سازی شده. اما تو اندروید اوتو به خاطر پروتکل‌های متفاوت ارتباطی بین گوشی و سیستم پخش خودرو، یه باگ خیلی عجیب رخ داده.
چه باگی؟
وقتی شما سوالی از جمینی می‌پرسی، اون پاسخ میده، اما
فرایند قطع کردن میکروفون با شکست مواجه میشه.
یعنی چی؟ یعنی باز میمونه؟
در نتیجه میکروفون ماشین روشن میمونه و هوش مصنوعی همچنان در حال گوش دادن و پردازش تمام مکالمات داخل کابینه.
او خدای من، این فقط یه باگ ساده نیست. این رسلن ورود به حریم خصوصی تو در خطرناکترین زمان ممکنه، یعنی رانندگیه.
دقیقاً.
فرض کن شما از هوش مصنوعی وضعیت ترافیک رو میپرسی، اونم جواب میده. بعد شما رو به دوستت که روی صندلی شاگرد نشسته میگی، میدونی یادت هست اون رستوران ایتالیایی هفته پیش چقدر پیتزاهای بدی داشت؟ دفعه بعد باید حتما بهشون زنگ بزنیم شکایت کنیم.
و جمنایی هم داره گوش میده.
آره، ناگهان جمنایی که هنوز داره گوش میده فکر میکنه شما یه دستور صوتی دادی و تو همون حین رانندگی واقعاً به اون رستوران زنگ میزنه.
تصورش هم وحشتناکه.
این هم خنده داره و هم به شدت نگران کننده. ببین، ما تو بخشای قبلی گفتیم که داریم کنترل کیف پولهامون رو به همین هوش‌های مصنوعی میسپاریم.
بله، 140 میلیون تراکنش.
اما اینجا دستیار گوگل حتی نمیتونه فرق بین یه دستور صوتی واضح و یه گفتگوی روزمره دو نفر تو ماشین رو تشخیص بده. آیا شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی دارن از ما و ماشینامون به عنوان محیط آزمایشگاهی استفاده میکنن؟
راستش متاسفانه فرهنگ سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکن که تو سیلیکون ولی خیلی رایجه، تو مورد هوش مصنوعی هم داره اجرا میشه.
یعنی کیفیت فدای سرعت شده؟
دقیقاً. قولهای تکنولوژی توی مسابقه تسلیحاتی برای تسلط بر بازار هوش مصنوعی هستن و به همین دلیل زمان تست کیفیت یا همون QA به شدت کاهش پیدا کرده.
خیلی خطرناکه.
مشکل اینجاست که شما میتونی یه نرم افزار ویرایش عکس رو با باگ منتشر کنی و هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما تو محیطی مثل رانندگی حاشیه خطا باید صفر باشه.
چون حواس پرتی ناشی از این باگ ها میتونه به قیمت جان انسان‌ها تموم بشه.
بله. فعلا تنها راهکار عملی برای کاربرها اینه که میکروفون رو به صورت دستی روی مانیتور ماشین قطع کنن یا تو تنظیمات به همون دستیار صوتی قدیمی گوگل برگردن.
بسیار خوب. بیا تمام این قطعات پازل رو که امروز کنار هم گذاشتیم بیا تصویر واحد تبدیل کنیم.
موافقم.
شما که دل به این صحبت ها گوش میدید، به مسیری که با هم طی کردیم نگاه کنید. ما دیدیم که چطور سرمایه‌های کلان نهادی به خاطر شرایط اقتصاد کلان دارن وارد زیرساخت‌های غیر متمرکز میشن.
همون جریان وال استریت و کریپتو.
آره، تو این حال هوش مصنوعی از یه دستیار ساده که برای ما متن می‌نوشت تبدیل شده به یه عامل خودمختار که سالانه میلیون‌ها تراکنش مالی انجام میده.
و ما فهمیدیم که چرا برای پشتیبانی از این حجم از تراکنش‌ها شبکه‌های مثل اتریوم باید مثل کامیون‌های زره‌پوش تنوع و امنیت خودشون رو تو سراسر جهان حفظ کنن.
کاملاً درسته. اما روی تاریک‌تر این تصویر رو هم نباید فراموش کنیم.
شکنندگی زیرساخت‌ها.
بله، شکنندگی زیرساخت‌هایی که تمام این برج‌های تکنولوژیک روشون بنا شدن. ما فهمیدیم که هسته لینوکس که عملاً قلب تپنده اقتصاد دیجیتاله میتونه با باگ‌هایی مثل بد اپل به راحتی شکسته بشه.
و گوشی‌های ما به خاطر تأخیر تو آپدیت‌ها ماه‌ها تو خطر باشن.
از اون طرف هدف‌افزارهای ماژولار مثل آوالون با قیمت‌های ناچیز دارن تو دارک وب خرید و فروش میشن و در نهایت هوش‌های مصنوعی عجولانه‌ای که ما روزمره باهاشون کار می‌کنیم هنوز حتی تو مدیریت اولیه میکروفون یه خودرو هم دچار مشکل هستن.
یه تضاد خیلی عجیب و ترسناک بین پیشرفت و آسیب‌پذیری.
و این تقابل و تضاد عظیم دقیقاً همون جاییه که میخوام شما رو با یه فکر عمیق تنها بذارم. با توجه به اینکه هوش مصنوعی به سرعت داره تبدیل میشه به یه تصمیم گیرنده مالی کاملاً خودمختار و همزمان پایه‌های سیستم عامل‌ها و سرورهایی که این تکنولوژی‌ها روشون سوار شدن تا این حد مستعد خطا و هک شدن هستن، آیا ما داریم یه امپراتوری پیشرفته، هوشمند و درخشان رو روی یه باتلاق دیجیتال می‌سازیم؟
سوال تکان دهنده ایه.
دفعه بعد که تو ماشین خودتون نشستید و با خیال راحت از هوش مصنوعی میخواید چیزی براتون بخره یا مسیری رو تو ترافیک پیدا کنه، فقط برای یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید تو این اکوسیستم بی‌نهایت پیچیده که پر از باگ، هکرهای ماژولدار و ربات‌های خودمختاره، در نهایت واقعاً چه کسی یا چه چیزی کنترل زندگی شما رو تو دست داره؟
خیلی ممنون که توی این بررسی عمیق با ما همراه بودید.
مرسی از همراهیتون. تا برنامه بعدی حواستون به میکروفون‌های روشن اطرافتون باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.